ابلیس من لا رفت ماسر رفت نگوید بسم الله الرحمن الرحیم. گویند ابلیس بر صورت آدمی پیش ایوب آمد و گفت زنت کار بد کرد، مویش ببریدم. ایوب غم خورد و بنالید پس 18 سال. بدین سبب گفت مثلا یز گفت چه همیت از دین است. گفت اگر تنم درست شود رحمه را صد چوب بزن. و گویند موی بریدن رحمه نیست، لیکن ابلیس او را پیش آمد بر صورت آدمیان و گفت مالی عراشه مقتمتون هزینه. رحمه گفت بیماری دارم و حال خیش بگفت. ابلیس گفت او را گوشت خوف و خبر باید و اگر نه درست نشود. رحمه پیش آن زن رفت که کار کردی بستد و پنهان کرد. بیامد و ایوب را خبر کرد و گفت که طبیبی مرا دارو آمود. ایوب گفت آن چیست؟ گفت گوشت خوف و خمر. ایوب را خشم آمد، گفت اگر بهتر شود تو را صد چوب بزنم. مرا معصیت می فرمایی؟ بنالید و گفت تا بلا بر تن بود صبر کردم، اکنون به دل رسید و آن جای معرفت است، طاقتم برسید. آنگاه فرج یافت. این همون زیباییه کاری که عرض کردم که کار رو میکنی بعد سوال میکنی، یعنی در حقیقت درس میده، به ما درس میده که چطور بخونی. همون حرفی که از دیما جلسه پیش یاد کردم، طبیعی خواندن و درست خوندن و برداشت کردن. خود سوال ترک کرده و خود جواب ده. سوال معنی جواب یکی آن بود که یاد کردیم حدیث ابلیس با رحمه. داستان او هندی رو که عرض کردم که مشهوره و آقای تمیدی شیرازی توی دریای گوهرش این رو به عنوان یکی از برگزیده های قصه های خوب جهان نقل داره. قصه مشهوری هم هست، داستان زن و مرد جوانی که با هم ازدواج کردن، خیلی هم رو دوست دارن و به اصطلاح در فقر غربی زندگی میکنن. آرزوی مردی که ساعت گیری داره و آرزوش یک بند طلایی هست بود بخرن، و زن موهای بلندی داره و آرزوش اینه که یک شونه و یک چیز طلایی هست، یک گیری طلایی که میزنم میزنش گل طلایی هست، این رو بخره به موهاش بزن. عید کریسمس که میریسته، عید که میریسته، به عنوان هدیه این مرد میره ساعتش رو میفروشه و او گل رو میخره، گل سرد رو میخره، و زن میره موهاش رو میفروشه و بند ساعت به شوهرش میخره. وقتی میان خونه نه زن مو داره و نه شوهر ساعت داره و بعد میخندن. شروع میکنم خندیدن که مثلا ما دنبال چی رفتیم، چی خریدیم، حالا هیچ کنوش در این چی نبود. میگه سب کن موهات درست بلند بشه که به دردت بخوره، یا میگه سب کن که مثلا پول دار بشه ساعت بخری و این بنده بش ببند. این قصه سال مثلا چیزی برداشت یک غربی کرده که احتمالا از اسرائیلیات تورات میکنه برداشت و چیزی. اما این قصه ببینید چقدر مردمی و چقدر انسانی و چقدر شریفه که هیچ ربطی به اونه داره و او از همین کار رو آمده نازین حکمت با قصه مشهور شیرین فرهاد ما کرد، شیرین فرهاد نظامی کرد. در داستان شیرین فرهاد، شیرین از فرهاد میخواد که کوه رو بکنه، یا جوی بسازی و از جوی شیر بیار به حمام قصر و شیرین بتونه در شیر حمام کنه. این همین چیز اشرافی زیبا و خیلی مجلل. در داستان نمایشنامه شیرین فرهاد و مخمل بانو نمایشنامه خیلی قشنگی از ناظم حکمت که سمین باخشمان ترجمه کرده و ترجمه خوبی هم کرده، در اینجا شیرین از فرهاد میخواد، میگه بی دلیل. حالا اینجا خود انسانی کرده شیرین و یک عشق انسانی ازش ساخته، شهبانوی انسان. مثلا میگه که کوه رو باید بکنی تا رودی و آب و چشمی که او طرف کوه هست این بتونه وادیات بشه. شهر جویهاش پر از چرکابه و آب درستی نیست که مردم بیاشامن، بیماری و طاعون و مرگ و همه چیز شهر رو گرفته. این باید بیاد تا مردم به آب زلال و صاف برسن. در اون موقع من زنگ تو و فرهاد با همه قدرت شروع میکنه به کوه کنی. اگر این کار رو بکنه و کوه رو بکنه و تموم بشه و آب برسه به مردم، عشق پرمعنی و زیبایی میشه. توجیه دوست داشتن زن و بخشیدن خود به زن به دلیل خدمت، چون پشتش خدمت به مردم هست، این توجیه شده دیگه و خیلی هم زیباست. و هیچ کم نمیتونی ایراد بگیری که تو چرا مردم رو بل کردی به زنه چسبیدی، که من به زنم رو دوست دارم، اما زنم یه دلیل دوستش دارم که انگیزه یه خدمت به خلقه. ما همین عشقا رو واقعا بیدی داریم راه نفت نمی کنیم، دوست داشتن های فردی رو نفت نمی کنیم، به شرطی که به نوعی با جامعه ارتباط می داریم. در میانه کار عشق شیرین خیلی غلیان می کنه و جوش میاد و میگه ولش کن بابا، این کوه خیلی کار داره، همین چند سال دیگه طول داره تا این شور تو بکنی تا این آب برسه به مردم و این فلان و این حرفا، و اون موقع هم تو فرسوده میشی هم من پیر میشم. نه بیا حالا عشق منو بکن، ولش کن. ما اولین چیزی که تو خواست مردانگی تو رو قدرت تو رو آزمایش کنیم. جواب فرهاد تو میشن، میگه من تا الان به عشق تو میکندم، تا اینجای قضیه به عشق تو میکردم. چرا؟ برای که تو تیکه از مردم بودی و برای مردم میخواست، ولی حالا تو منو برای خودت میخوای و من باید تو برای خودم بخوام و من این کاره میخواد و من حاضرم تو نباشی، تو منو نخوای، تو منو ترک کنی، اما مردم آب زلال بنوشن و چرکاب موشی نجات پیدا کنه. پس چه زن من بشی که نشی، چه عاشق من باشی که نباشی، چه خوشت بیاد چه بدت بیاد، من این جوی رو خواهم کرد، من این کوه رو خواهم کرد و آب رو به مردم خواهم رسون. اصلا داستان شیر و داستان چیز اونجا دقیقا 100% یک کار فردیه. فرهاد که هم هم تو شعر فارسی میاد اینا به خاطر شیرین داره یک کار میکنه، اما اینجا نه، به خاطر مردم میکنه و بعد عشقش هم پای مردم قربانه و چیز. یکی از نمایشنامه‌های خیلی قشنگه. اینجا هم دقیقا همون، اونجا ارتباط یک زن و مرده، حالا میخواد شکل کومیک پیدا کنه، شکل رومانتیک پیدا کنه، شکل دراماتیک پیدا کنه، هرچی میخواد پیدا کنه. اما در داستان ایوب داستان خیلی عجیب و فوق‌العاده میشه و چیز و مو در حالت یک ریسمان رو پیدا و حالت یک چیز رو پیدا میکنه که او داستانی خدمت رو نرز کردن، داستانی مشهوری که عرض کردم که احتمالا باید از اقوال الائمه خونده باشم، اونجا دیده باشم، یا مثلا منتهی الامال دیده باشم و شوانم حتما شما سنده معتبرتر و بهتر اونجا مدت سندش معتبر بود، ولی خب اصل سند نبود. خوندن شما بکن اصل سند این که داستانی قد بلند عمر است و پارچه زیادتر بردنه و اعتراض مردم، پس مردم تو مسجد دعوت میکنه به جهاد و مردم میگن تو عادل نیستی و ما با تو نمیان. این یک عرب پا میشه و یک عربی جنده میشه پا برهنی و این عرب پا میگه که نه ما با تو نمیان، ولی که تو عادل نیست. دلیل وقتی میپرسه میگه به خاطر اینکه تو قد بلندی داری و پارچه بیشتری از ما بردی، پارچه بیشتر از کجا آوردی؟ بعد پسرشو میخواد، پسرش قد کوتاهی داره، میگه ما پارچه رو تو با هم رو هم گذاشتیم، دو نصف کردیم، نصف کمترش او برداشت، نصف بیشترش من برداشتم. به این شکلی صاحب لباس شد. میگه خب حالا قانع شدیم، درست بریم. ولی تیکی جالبش اینه که وقتی راه میفتن و میرن اون حرفا، اون داستان پیرزنیه که سرصدا میکنه و دنبالش میره اون حرفا و به روایت خالد که فرمانده لشکره برمیگرده و چون رجای پیرزن رو میبینه میگه حرف حساب چیه؟ چی میگه؟ میگه من نه شوهر دارم، نه برادر دارم، نه پسر دارم، نیست کسی کار ندارم، یک پیرزن تک و تنها و در این جهاد اسلامی نمیتونم نقشی داشته باشم، یکی موهامو بریدم و توی دستمال توی بخچه پیچیدم و به تو میدم. هر جا که سپاه اسلام خیمه زد و احتیاج به تک تنابی پیدا کرد، از موی من به عنوان تناب استفاده کنیم و اونجا ببنیم تا اینقدر در جهاد اسلامی من شرکت داشت. زیبایی قصه چه تاریخی باشه چه نباشه، بالاخره همی که هست و بیان میشه و گفته میشه و گفته شده در این که وقتی حاکمیت با مردم اینچنین ارتباطی داره که میتونه یک انسان بی اصل و نسب، یک انسان ساده در برابر یک امیر، یک حاکم، یک رئیس جمهور، یک نمیدونم خلیفه بیسته و بهش میگه تو عادل نیستی و اون ناگزیر باشه، جوابگوی آدم باشه و ثابت کنه که من به این دلیل ظلم نکردم پس عادلم، اون موقع مردم با همه هستیشون، حتی پیرزن که هیچی نداره و هیچ عذری هم نمیشه برش گرفت، هیچ بهانه‌ای هم نمیشه گرفت، اصلا نمیشه توبیخش کرد، این زن بگه مثلا عاشقانه بیاد بگه اون اونجای تناب استفاده کنی تا من اینقدر شرکت داشته باشم، یعنی اینقدر ارتباط انسان با حاکمیت، حاکمیتی که بتونه اینقدر مردمی باشه با مردم کنار بیاد. و چیز اول انقلاب بود تو رادیوی که از دوستان تعریف میکرد اینا که درست همون دوستای اول انقلاب میگه که رادیویی داشتم، خونی رادیویی کوچیکه خوبی داشتم، قیمتی هم بود این حرفا، بعد بچه هایی که پست میدادن این حرفا جای مختلف بکرن اینا خب رادیو پیام پخش میکنه، اینا بدونن اصلا میشه خبر داشته میشن، اینا من رادیو رو بردم به اولین گروهی که داشتم پست میدادن، این رادیو بگیرین که خبر بهتون میده بتونین بگیرین، رادیوش رو نشون دادن گفتن ما رادیو داریم، برو به کسی که رادیو ندارن بده. و میگه 7-8-10 جا رفتم و هیچ کس رادیو من قبول نکرد، همین گفتن ما رادیو داریم، بگرد یک رادیو، یک گویی که رادیو ندارن پیدا کن، میگه در شهر که رادیو من قیمتی بود میتونستن راحت از این بگیرم، میگه خب باشه ما دو تزم این گفتن دو تا هم میخواهن بازم بهشون میدادن، میگه این شهر من قبول نکرد، رادیو نابوزی رو خونه برگردون دارن. و چیز عشق مردم به چیز یادم میاد یک پولیس توی کوچه فسیار کوچه که ما زندگی میکردیم اینا سال 57 یعنی قبل از پیروزی انقلاب اینا در این دو سه روز قبل از پیروزی انقلاب اون بکش هایی که احتیاج به پارچه و پنبه و این نمی حرفا و داری که افنو دست نوی حرفا و جمعیری از پولیس یه فلکسی با دفع جوان آمده بودن از مردم کمک میخواستن، من یادم یاد صاحب خونه ما که یک آدم کاملا ضد اسلامی بود، اصلا ضد انقلاب بود، از ما بدش می اومد، میگفت انقلاب مسخره است، چون خیلی منافع داشت که از اون میرفت و رفت پسیز کن با همینا اونچنان فضا آماده و عجیب بود که اون ملافه های تمامی رخت خواباش رو بیرون کشید داد بیرون و از همه خونه ها دادن، اونقدر که چند تا خونه این پلیس رو پر کردن، اونقدر که دو نفر دیگه جا نداشتن میشه، بودم میریم بر میگردیم دوباره، بس با من حساب کردم میان این قرار بشه تو هر کوچی چندین برابری جمع میشه دیگه، بخواد جمع بکنه تمام شهر غرق پارچه میشه دیگه، کسی بی کفن میمونه، کسی بی پنبه نیمونه، کسی بی دوا نیمونه، همه داروخونه هاشونه خالی میکنن میریخن که شاید در کن و چیز میشه. این ارتباط تنگ با تنگ مردم با قدرتیه که میدونه در خدمتشه، با حکمیتی که میدونه در خدمتشه و چیز دیگر روایت کن از رسول ما صلی الله علیه و آله و سلم که سبب نالش روی از آن بود اون دو شاگر که قرابات او بودند و پیش او آمد و شد داشتند، روزی با یکدیگر گفتند والله که ایوب گناهی کرده است که در دنیا کس آن نکرده است که خدای تعالی او را به این بلا مبتلا کرده است. ایوب آن بشنید بنالید، گفت ای با خدایا تو دانی که نکرده. دیگر گویند سببم بود که دو کرم از او بیفتاد. یکی چه خیلی شگفت انگیز و همینجاست که خودکشی، خود آزاری، نمیدونم این مومن بازی های قلابی ما همه بیرنگ میشه. دیگر گوید سبب اون بود که دو کرم از او بیفتاد به جای خیش بنها. دراز کسی به بدن کرم انداخته است، دو تا کرم از او پاس میفته است، بدنش میفته پایین. آقا خوش خدمتی میکنه که ما رو برمیداریم زن سر جاش بنزاهو کار قشنگ گیدیم کار چیزی نیست، من دردو نمیخوام کم کنید بکنید بی خود افتادم باشه سر جاش. گفت روزی خیش بخوری و با یکدیگر جنگ مکنی، چون خوردن گرفتن دردی بدون رسید که پیش از آن بدون نرسیدی بود. یک دردی که این برم میجوانی یه تا که مفتقی رو زنیم ازش دیگه دسته که شما هم کارتونو بکنین، همون دیگه که میقلن داشتن میخوردن دیگه دردش طاقت فرساز نمیتونه از چیز کن. بنالی جبریل علیه السلام گفت یا ایوب مینالی؟ گفت یا جبریل به چندین سال چنین درد نخوردم و چندین رنج نکشید که در گزیدن این دو کرمک. جبریل گفت زیرا که این به اختیار تو بود، ندانستی که بنده را به اختیار کار نبود. به تو چی میدونی کار میکنه؟ او خدا خواسته بهت داره، خدا خودش هم میدونه چی کار کنه. تو خودت داری تصمیم میگیری، تو چه تصمیم میگیری؟ خدا بلا خواسته، خدا منظوره که بلا در حد توه، در حد طاقتی بهت داده. و حالا اگر قرار او دوتا بیفته خدا انداخته، تو که انداختیش میگیری؟ خدا هم اگر خودش بخواد خودش میذاره، دوتا کلمه دیگه میسازه. تو چه داری که فوزی نمیکنه کار خدا؟ که میبودی تو تفسیرش چیز خیلی قشنگی در مورد آدم آورده، خیلی زیباست. یه که آدم از خدا خواست که خدا یا این درخت ممنوع رو، حالا سیب یا گندم یا هرچی، یه خدا این درخت رو بده به من، مال من باشه. خدا میگه مال تو، بسیار اگه تو اینجا هستیم که دست بیش نزدیم، مال تو، مال تو بسیار دست بیش نزدیم. البته اونجا ذکر از این میشه که مال تو میبخشد. بعد که از این میخوره خدا میگه ندیگه، حالا از اینجا برو. تمام اون تقسیم مثلا میذاره کنار، حاجی عبدالله یا مهبودی یا هر کدوم بخواهیم چون هم منصوب حاجی عبدالله است و نویسندش هم مهبودی. بعد استدلال و حرف خدا خیلی جالبه، میگه تو بر سفره کریم نشستی، این صفت مشبه هست بگی، تو بر سفره کریم نشستی و چی خواستی که برات مهیا نکردی؟ چی خواستی که بهت نداده؟ و این احمقانه است که از مال خودت برداری سر سفره من بخوری. و این تصور کنی کسی که سر سفره یه آدم بسیار بسیار بخشنده نشسته، انواع غذاهای عالی جلوش بر یواشکی از این جیبش سینه خوش در میاری سر میزن، و این توهین صاحبونه است دیگه، توهین کریمی کجا نشسته؟ میگه چرا یک آن میکنی؟ من همه چی میدم، چرا از جیب خودت در میاری؟ چرا از خودت چیزی میخوری؟ حالا پس حالا که میخوای خودت از خودت چیزی بخوری برو بخور، اینجا نباشه که سر سفره من ننشه. و دیگر گفتن روزی قومی بر وی بگذشتند، او را بدیدند در آن حال، گفتن این کیست؟ گفت پیغمبر است. گفتن اگر او را به نزدیک حق منزلت بودی این چنین عذاب بدو نرساندی. ایوب علیه السلام از آن غمگین شد.
بنالید و گفت مستن نزدر. دیگر گفتند روزی کاروانی بگذشت، او را دیدند، گفتند این کیست؟ گفتند ایوب پیغامبر است. گفتند اون مردی نیست کار فرمان بردار و مرز و عطا و فقرا را تیماردار؟ گفتند آری. گفتند عجب است، چنان که او بود این بلا نسزای او با چندان طاعت و عبادت و صدقه. ایوب این از ایشان بشنید، به دلش آمد در ساعت ابری برآمد و از آن ابر آوازی شنید. ایوب دانست که عتاب است، گفت لبه یا روح الامین، قال لست به روح الامین، لست به روح الامین. اونگاه گفت مستن نزدر، الهی رنج من بسیار شد و محنتم از حد در گذشت. اجابت آمد گفت اجابت کردی و این بلیت از تو برداشتی و تیناه و اهلی و بداریم او را هرچه از او رفته بود از اهل و مال و همچندان با آن و آن رحمت بود از ما. و در قصه چنین آمده است که ایوب آن دعا بکرد و بلیت به کرانه آمد. وقت نماز دیگر بود، جبریل آمد و گفت علیه السلام و گفت یا ایوب برخیز که خدا تعالی بر تو رحمت کرد و تو را راحت و فرج داد. ایوب گفت چون برخیزم که بدین حال که منم؟ جبریل دستش بگرفت و برخیزاند. گفت متعدی کردنه برخواست. گفت یا ایوب پای بر زمین زد. ایوب علیه السلام پای بر زمین بزد، در ساعت دیگه پای چشمی پدید آمد و زیر پای دیگر همچنان. جبریل گفت از این یک چشمه بشون تا قدرت بینی و از دیگر چشمه آب خور تا رحمت بینی. ایوب بدون چشمه فرو شد و برآمد، هفت اندامش درست گشت. گفتی که هرگز او را بیماری و علتی نبود و از دیگر چشمه آب بخار. هرچه در تن او بیماری بود از او پاک شد. اونگاه جبریل علیه السلام ردا از بهشت بیاورد تا برفکند و بر سر بالایی برآمد. ساعتی بود رحمه از اون دید بیامد، ایوب را در صومعه ندید، زاری برگرفت که وا نبی یا وا مبتلا وا پیغامبرا وا بیمار من، کاش که من بدانستمی که کدام گرگت بخورد یا کدام شد. و زاری و نوحی می کرد و می گفت کاش که مرا نیز همون گرگ بخورد. خیلی قدر به سر ادامهش میره تا زن خودش نشون بود تا مرا این درد نبودی به نایادن تو. ایوب چون آواز رحمه بشنید بان کرد که ای زن ما عصابه. رحمه نزدیک او رفت و گفت مرا اینجا بیماری بود، اکنون باز نمیابم، هیچ دانی که کجا شد یا حال او چگونه شد؟ ایوب گفت چگونه مرد بود و نامش چی بود؟ رحمه گفت به حال صحت ماننده تو بود و نامش ایوب. آره استفاده می شود ماننده تو بود و نامش ایوب بود. ایوب گفت آن منم که تو طلب می کنی، آن منم که تو طلب می کنی. رحمه بنگرم بشناخ که ایوب هست، در کنارش گرفت، در کنار گرفتنم الان استفاده می در آغوش گرفتن و شادی می کرد. گفت چه افتاد که درست شدی؟ ایوب حال بگفت چه افتادن رو من هم شد، چه اتفاق افتاد؟ و آمدن جبریل علیه السلام و آن چشمه ها نیز به وی بگفت و بنمود. اینجا چشمه ها رو سر هم نوشته، میشه چشمه ها این رسم الخط قدیم رحم خدای رو عز و جل شکر کرد. پس جبریل آمد علیه السلام و فرمان آورد که بازگردید و به دیه خیش روید و به دیه خیش باز روید. یعنی این بازها اصلا معنی چیزه بی خودی استفاده میشه، یعنی دوباره بریم مثل دید و باز دید. ما میریم و باز یعنی پس میدیم دیدن رو، باز دیدن، باز دیدی کردن، یک بار دیدیم دوباره میدیم باز دیدیم. ولی ما باز رو همجوری استفاده میکنیم دل، باز رفتن، باز آمدن، باز دیدن. مگر اینکه اومدیم یک بار دوباره که برمیگردیم و رفت باز آمدن. اگر برای اولین بار اومدیم باید آمدن، باز آمدن بی آمدن، به دیه رسیدن و یافتن آبادان شده. تمام. جبریل بفرمود تا به کتاب شدن که فرزندانش هلاک شده بود و جبریل با وی یکان یکان نام همی خواند و همه زنده می شدن و به نیکوترین صورتی. آنگاه جبریل بفرمود که اونجا رفت که خرمنگاه بود و سوخته گشته بود. این گشتن اینجا دقیقاً به معنی چیزه ها، از این رو بون رو شده ها، سیرورت دقیقاً معنی سیرورت، نه به معنی شدن. بدیدند همه زرگشته، با سیرورت تبدیل شده به زر، تبدیل شده. آن که خرمن گندم بود زر گشته بود، اون که خرمن جو بود سیم گشته بود به قدرت خدای تعالی. همه برداشتند و به خانه بردند، زیادت از هزار خزار زر و سیم. پس بفرمود تا بدان چراگاه شدند که چهار پایان بودند، به عدد هر یکی دو بار دار. 4000 اشتر بود، 8000 شتر باز داد. 4000 گاو بود، 8000 باز داد. و 1000 اسب بود، 2000 باز داد. و اون چه از فرش و عوانی بود، یکی را دو باز داد. و آنگاه زنان را باز آورد و از هر یکی دو فرزندش آورد. ببینید اینجا زنها را توبیخ نمی کنه که فلان فلان شده، وقتی من بدبخت بودم، بیچاره بودم، این حرفا بریم دنبال کار. ما همه جا داریم ها یه چیزه، او کار طبیعیشو کرده، این که کرده عاشقه. ولی اونا آدم معمولی هست و دقیقا انتظار ما رو و اون خواسته عجیب قریب ما رو در حقیقت ترمز میکنه، نگرش میداره و چیزه. شما انتظاری عجیب و غریب از خلقلان، از خلقلان قهرمان نخواهی. به قول برش ملتی که وای بر ملتی که احتیاج به قهرمان داریم. ما مطلب وضع کنیم این میست وزنیم، یک وزنیم بسیار بسیار سنگین داری که احتیاج داره هر کدوممون یک انگشتی یه دستی بهش بگیریم بلندش کنیم. وقتی که همه نشستیم و همه بیکاریم و همه چرت میزنیم کاری میسکاری بکنیم، وقت از یه نفر میخواییم که به تنهایی بلند کنه، یعنی قهرمانی کنه، این نشانه ایه که 10 نفر 20 نفر حوصله کار کردن ندارن، از یک نفر میخواییم جه 20 نفر کار کنیم. وای به حالی منه که قهرمان میکنم. اگر نه هر کس کار خود رو بکنه ما قهرمان نیم، یعنی همه قهرمان هم. به قول رومن رولان قهرمان کسی کاری که میتونه بکنه. اگه کسی میتونه مثلا ورز میکنیم در 1 دقیقه 100 متر بدوه، یکی میتونه 1000 متر بدوه، هر دوتاشون قهرمان میشه. دیگه از تمامی تواناییشون استفاده کنه. میبخشون من توضیح واضحات میدم، اینا فقط برای یادآوری توضیح
پس بفهمون تا نخوندم پس خواست تا رحمه را صد چوب بزند که سوگند خورده بود در میگرده اونجا.
جبریل آمد علیه السلام و گفت یا ایوب، حق تعالی میگوید که روا نبود که کسی چندین خدمت تو کرده بود او را بزنی که اون مستوجب زخمی. زخم زدن یعنی ضربه زدن، که فردوسی شدیدن استفاده میکنه اینا، که چیزی به معنی این زخمی که الان به معنی دومل چرک نمیدونم
جراحت استفاده میکنیم اصلا نیست، معنی ضربه است، زخم زدن، ضربه زدن، معنی
ضربه.
آره با زبان یکی رو زدن، آره با زبان کسی رو زخم نمی کنیم و نقیقا می زنیم، بلکه مستوجب لطف و رحم است. ایوب علیه السلام گفت سوگند را چه کنم؟ جبریل علیه السلام گفت دستی گندم پایه بگیر، گندم پایه بگیر و بشمار که صد شاخ بود. گندم پایه گندم بود و بشمار که صد شاخ بود و برویزن تا سوگند راست بود و او را عزیز و گرامی تر دار از دیگر زن. همین و دیگه این توبیخ او زن هست دیگه، این رو باید گرامی تر. باز مسئله سوال جواب اینجا خیلی جالبی که مطرح میشه، یه در کل کتاب عرض کردم همینجور سوال هست، سوال هست پشت سر هم. البته این رو باز تو قصص قرآن این قصه رو نگاه کنید چیزای جدید تری باز اونجا داره، همین قصه است با همین خصوصیات، فقط نوع زبان یه مقدار فرق داره، یه مقدار هم چیز. چه حکمت بود که ایوب چندان صبر کرد و با آخر جزع کرد و تعالی صبرش یاد کرد و جزع یاد نکرد. قول و عز و جل این نوجدناه و صابره جواب از برای مؤمنان را که حق تعالی دانست، از برای مؤمنان را، جواب اینه یعنی به خاطر مؤمنان، یعنی درسی برای مؤمنان که حق تعالی دانست در سابق علم خیش که مؤمنان صبر نتوانند کرد در بلاها، که ایوب نیز در بلاهای ما صبر تمام نتوانست کردن که به آخر بنالند. مؤمنان اگر چه صبر کنند آخر بنالند تا نام صابری از ایشان به نیفتد. چه قضیه هست؟ چیز داستانی همون بیدردی که خود امام علی هم بهش اشاره میکنه، یه حرفا نیازی درونیه، مثل او قصه احمقانیه که منظر من دیگه جای دیگه ندیدم اینا که جناب زین العابدین رهنما تو پیامبرش ازش استفاده میکنه که فرشتگان میان پیغمبر رو میبرن در کوی قلبشو میشکافن و دی به نام گناه وجود داره. خیلی ما در اسلام اصلا کار غیر علمی نداریم، یعنی هر کار میشه توجیه علمی داره، بیان علمی داره و قابل فهم. و اگر هم امروز نمیفهمیم یا نمیفهمیدن خیلی زاریم به میفهمیم و خیلی زار آینده نشانش هست میفهمیم، ولی قدی به نام گناه نداریم. قدی گناه رو در میارم و پیغمبر تبدیل به موجودی میشه که گناه نمیتونه بکنه، مثل این که حضرت علی در وضعی قرار بگیره که اگر اینجوری ساخته بشه ارگانیسم وجودی اینی باشه که لباس ابریشمی که بپوشه بدن شروع کنه به خارش و بدش بیاد و مثلا ورز بکنه دیگه نتونه زندگی کنه، وقت لباس ابریشمی نپوشه، وقتی لباس خشنی میپوشه وقت کیف کنه مثلا لذت ببره. در این صورت حضرت علی کار مهم اینه که اینه که خود امام میگه من از اینا از لباس ابریشمی خیلی خوشم میاد، دیگه تو یادم میاد از لباس غذای خوب خیلی خوشم میاد، اما مسئولیت من، موقعیت من قضیه مقتضی اقتضا میکنه که چیزی دیگه باشم و کار دیگه بکنم و چیزی. اینجا میگه که خب این اگر ناله نمیکردن، آخرین ناله رو سر نمیدادن، نشانه این بود که پیغمبر صابره، نشانه ای که صبر ذاتی وجودشه، درد رو نمیفهمه، چون درد رو نمیفهمه ناله نمیکنه، ولی ناله میکنه در یک لحظه ناله میکنه تا بگه آقا این ناله میکنه. به همون دلیل که شمشیر سر حسین رو میبره، به همین دلیل که جلوی معصومانه و بیگناه حتی اگر اسمت رو، اونایی که اسمت رو قبول ندارن و رد میکنن نمیتونن اسمت علی اصغر رو رد کنن، و اونا باید ببینن که تیر سنان خیلی راحت به جلوی علی اصغر فرو میره و خون علی فواره میکشه که اینه، با همه نازکیش، با همه اسمتش، با همه پاکیش، با همه ای که فرزند حسین و نواده پیغمبره. و
و کارگر تیر میخورد و علی و حسین بدن سوراخ میشه و عباس دستاش قطع میشه و همه چیز تکه تکه میشه. پس اگر حسین و یاران حسین صبر میکنن، میجنگن و مرگ رو با او شدت میپذیرن، نه به خاطر اینه که بهش میسازن و خوشباوران داستانه، به خاطری که بتونن بسکنن داستان دو انگشت امام حسین رو میسازن که بیان نگاه کنین. بعد یاران آمدن یکی یکی لای انگشت رو نگاه کنین، عجب بهشت قشنگیه. بعد دویدن تند و تند که حالا من زودتر میخوام خوشتشم، من زودتر که بیفتم تو بهشته. اگه یه دیگه باشه کاسبیه. آدمی مثل سعید میگه اگر 70 بار در راه خدا کشته بشم و بسوزم، خاک بسوزنم و از خاکسترم دوباره برخیزم، باز هم در راه حسین میجنگم. داستان رفتن به بهش نیست، شهید شدن نیست. عابد به شوزر میگه که اول تو برو کشته بشو بعد من میگم. نیست درست مثل دو نفر یک جلو استخی اول مثلا فرض کنید تابستون که همه هوا سرد و استخ شروع نشده، همین تابستون شروع نشده مثلا یه خود هوا گرم شده، میگه اول تو بپر، یا از یه پل میخوام بپر، از یه جوی میخوام بپر، میگه اول تو بپر. طرف یه رندی تو کار شد، میگه اول تو بپر اینم میفتی بعد من بپر، یا تو بپر من شو هرچه پیدا کنم بعد من بپر، اول تو بزنیش من میزنم مثلا مسیح، اول توی غذا بخور من میخورم، بخور اینم اگه تلخ شور هر بلای سر میخواد بیا دیگه من نخورم من بعد میخورم. آدم اولش رو تصوری میکنه. بعد شوزد که میپرسه جواب اینه چقدر فوق‌العاده و بی‌نظیر. میگه من برادر ندارم، من کسی رو ندارم، من هیچی ندارم، من به تنهایی تک و تنها فقط خودم در راه حسین کشته میشم. همین عشق من، دوست من، برادر من تویی، یک بار تو بمیر تا من در تو بمیرم در راه حسین، و یک بار خودم میمیرم تا دو بار در راه حسین شهید شده باشم. این شدت دردشو میخواد، دردشو میخواد افزون کنه، دردشو میخواد بزرگتر کنه. نه اینکه مثلا بگه چیز حکمت چه بود که پازدن ایوب چشمه پدید آمد؟ جواب معنی آن است که به خلق بنمود که هر که به گناه مبتلا شود سر و تن پاک بشوید و به دل پشیمان شود گناهش فرو ریزد، چنان که کرمان ایوب. و این اصلی در طهارت. از این بهتر میشه طهارت رو تفسیر کرد؟ داستان تطهیر با آب و شستن این حرفا نیست، تطهیر جان، تطهیر هستی، هستی یک آدم. چنان که کرمان ایوب به این اصلی است در طهارت، دیگر معنی آن بود که از یکی بخور و از دیگر تن بشوی تا خلق بدانند که هم عبادت باید کردن حق را و هم شکر نعمت به جای باید آوردن. این است قصه ایوب. از این زیباتر، تمیزتر، ساده‌تر هم میشه حرف زد؟ همین چیز خیلی بود. و این سوال ها رو که حرف من اینه که در کل مطالعاتمون و طبیعی کردن مطالعاتمون دقیقا اینه که مطالعه رو راحت و آزاد و باز مطالعه کنیم و بعد از مطالعه کردن این سوال ها رو طرح کنیم. مدرنیم داستانه تیکه داستانی که ابتدای داستانی که از بهرام صادقی جلسه پیش خوندیم دقیقا حرف اینه. شما در یک فیلم سینمایی که میبینید، در یک نمایشی که میبینید، در یک قصه ای که میخونید، در یک مقاله‌ای که می‌خونید، مثلا در قصه و کتاب و رمان یا فیلم و اینا بیشتر مشهور چیزه، وقتی که مثلا قهرمان داستانتون شغلش قصابی، آیا از خودتون می‌پرسید چرا قصاب، چرا نونوان نیست؟ شانسی انتخاب نکرده همینجوری، خب بالاخره شغلی داشته چه شغلش نونوان است که عرض کردم در یک داستان 100% و درست و رئالیستی ما انتخاب میکنیم. ما اون چی که در واقعیت هست ما میگیم خب میران مثلا در شوهر آقای خانم میران چیزه، میران
نونگاه سید میران، سید میران نونگاه است. خب چیکارش کنیم؟ نون بخریم مثلا آرد فروش و آرد ساز و نونگاه است. خما رقاص همجوری رقاص انتخاب کردیم. آو خانم هم مثلا زن خاندار این شکل و چیز و خودمون راحت کنیم. نه اینجوری نیستش عجیب. او در نونگاه بودنش مطمئنا نقش یعنی میتونست هزار قصه دیگه، هزار شغل دیگه براش بسازه، هزار چیز دیگه براش بسازه و نساخت. و اینا خیلی مهم. حالا خواهشم از دوستان اینه که حالا آقای علیزاده لطف میکنن دستورشون میدن که هم ایوب رو و هم نوح رو زیراکس کنن، نوح رو بخونیم یه بار، نوح رو بخونیم که دیگه دفعه دیگه من فقط قصه رو نخونم و چیزی شما قصه رو خونده باشه، فقط تیکایی رو که لازم درباره شرط بزنیم و تیکایی رو یعنی وقتی یه صورت نگیره. حالا یه صورت که خونه که یک مقدار نش خونده باشم با هم که چیزی و به عنوان تحلیل فرض کنیم میخواییم چاپ کنیم. من معتقدم اگه یک خودی کار کنیم من در ادیتش ادیت مرتب ها فقط یه محبت بکنیم کاغذ رو خود مرتب تر درسته کاغذ گرون شده کم پیدا میشه ولی داستان تو نیمیست برچیز یه روی کاغذ بنویسیم یه برابر کاغذ خود جا بذاریم رو خطا فاصله بذاریم که بتونم بالاش مثلا کاری بکنم اینا و من قول بهتون میدم اگر دقیقا این کارو بکنیم و جدی کارو بکنیم یعنی یه مقدار زمان بذاریم روش اینا رو من ادیت کنم مرتب کنم ادیت به صورتی که جمله‌ای که لازم عوض کنم درست کنم اضافه کنم هر کار هست که بعد وقت براتون میکنم هر کدوم باز شما نپسند این باز قد میزنم بعد چیز کنم. من معتقدم بعد از این مؤمنم به این مسئله که بعد از یک ماه ما میتونیم بعد از یکی دو ماه کار کردن رو سابی میتونیم مثلا فرض کنیم تحلیل یک قصه رو حالا چه قصص قرآن باشه چه قصص دیگه و یا قصه های دیگه که انتخابی چیز میکنیم و مقالاتی که دوستان میرسن با یک ادیت ترتمیز و مرتب و یه حرفا در به حدش میرسونیم که ما بتونیم یک جزوه حداقل در اون گروهی چاپ کنیم به صورت خیلی ساده اینیم برم فلان فوتوکپیش کنیم میبینم چکار کنیم که به دیگر برادران طلبه همون بگیم که ما یک کاری کردیم ما یک کار رایی میکنیم و جزوه اولمون با جزوه دهمون چیزه تا روزی که خودمون تصمیم مثلا عوض کنیم این نتیجه برسیم که میتونیم در سطح کلی به عنوان ارائه مثلا به جامعه اصلا چاپش کنیم و بکنیم یک کار رو میتونیم بکنیم که هم بکنیم به شرطی که آقایین کار رو بکنن یعنی زحمتشو اونا بکشن من قول بهتون میدم که خط به خطشو بکنم و اون چیزی که لازمه ادیت کنم بعد بهتون مطرح کنم و چیز کنم دوستان بعد اینجا تر میکنیم دوستان هر نظری که دارن میگن یکی یکی رو شسته رفته کردیم میذاریم کنار بعد وقت در مورد این سرنوشتشون تصمیم میگیریم. من معتقدم میتونیم ما به کمک خودمون بدون دخالت هیچ نوشته و نویسنده و شاعر دیگه ما اینجا دقیقا یک کتابچه برای خودمون در بیاریم. حتی هم که عرض کردم که در حد زیراکس رو میدونم یکی خطش رو بخوش خط مثلا خطازی بکنه ما مثلا زیراکسش کنیم و به صورت جزوه داریم و یادگار کارمون باشه. یکی دوسته شماره این کاری بکنیم بعد که مرتب شده و واقعا مطمئن شدیم به کارمون میریم به دست اهل فن ببینن اهل ذوق ببینن و بپسندن. وقتی که پسندیدن مطمئن شدیم و دیرون واقعا باوری کردیم که هستیم که هستیم واقعا الان هستیم و من اون نوشتای اولیه که خدمت رو خوندم به همین دلیل که ببینیم واقعا دوستان تمامی لوازم یک نویسند مثلا لوازمی که این نویسنده خوب باید داشته باشیم دارن، تمام استعدادشو دارن، ذوقشو دارن، همه چیزشو دارن. ما یک سری واژه میخوایم، یک سری جمله سازی میخوایم، یک سری شجاعت خوندن، نقد کردن، خط زدن و بازنوشتن رو پر بنویسین، زیاد بنویسین، خط بزنین، دوباره بنویسین، دوباره پاکنویس کنین. یک صفحه رو، چهار سطر رو، ده بار، صد بار، پنجاه بار بنویسین، هیچ اشکال نداره. هی خط بکشین، هی بنویسین، هی خط بکشین، هی بنویسین و نگاه کنین. اگر بهتر شد بالای خط زدین، باز فکر کنین باز میشه بهترش کرد یا نه. میشه بهترش کرد. اینقدر بنویسیم تا درست بشه و در عمل باید ثابت کنیم که ما میتونیم و یک اثر خوب و قابل ارائه و همه چیز کنیم. من خدمتون میدونم، جان قصه رو میدونیم که نوع شروع کردنش، نوع تموم کردنش، نوع سوالی که طرح کرده از به سوال سوال جواباشو، اون سوال رو فقط اینا نیست، خیلی جای دیگه شما میتونید سوالای جدید خودتون طرح کنید، جوابای جدید هم مثلا براش پیدا کنید، اما بجای اینکه مطلب رو به این صورت قطع کنید، سوال کنید و جواب بدید، سوال و جواب رو به عنوان تحلیل توی خود کار بذارید. بعد شما مثلا یه مقاله دو صفحه‌ای دارین که تحلیل قصه ایوب میشه، بعد از خودتون سوال که ایوب حرف حسابش چی؟ از چه نظر؟ نظر شهر اون فلانی افا؟ کار نکنیم ما یه قرار نیست، ما قصه داریم بکنیم، من یه عدلتم نتونه از کنم، من تفسیر قرآن که حق ندارم بکنم، من تفسیر که نمی کنم، تفسیر خود المیزان هست، بایم تفسیر المیزان رو بکنیم دیگه، تفسیر بزرگتر و کوچکتر اینا هست بکنیم، اصلا مثل تفسیر ما عددیات داریم کار میکنیم، متوجهین؟ اصلا ذهنتون نداریم اونجا، من داستان اوهنری رو بس بلد میکنم، اصلا نباید قاطی کنم بایم و یه مسئله دیگه است و یه چیز دیگه است، اینجا قصه قرآنه، من عرض کنم قصه است قرآن، این جناب ابو اسحاق آمده برداشتش از مثلا داستان ایوب اینه، این مهم میدیم، حالا از برداشتی شما میگه یه برداشت دیگه داشته باشه، برداشت شما بیدفعه برداشت ابو اسحاق یه چیز دیگه میشه، این یک صفحه دو صفحه ده خط مثلا چکیده و جانشو خلاصه نمی کنیم، تحلیلش می کنیم، برداشتش می کنیم. مهمترین سوال اینه که از خودتون بپرسید مثلا چون این واقعیت هست که قرآن بیشترین بخشش قصه است، دلیلی که قصه است بی جهت که قرآن قصه انتخاب نکنید دیگه، داستان یوسف اگر این همه ادامه پیدا می کنه، این همه طول داره، این همه قرآن رو اشغال می کنه، به خاطر این که قرآن پر بشه، حرف داره، این حرفی که داره چی؟ مثلا یوسفی که در برابر زیباترین زن ممکن قرار میگیره، در خونه در اتاق محتو قرار میگیره و تمامی وسائل گناه، امکانات گناه معیایه و با همه این حرفا در برابر مطلق زیبایی شما بینید، یکی از تفسیرهای جالبی که در این مورد شده داستان فی حیرت العشق سهراور میگه، سهراب اونجا آمده خب یه تحلیل کرده و یه قصه دیگه ساخته، خب میدونیش که یه همی که از نصر خیلی زیباست که باید بکنه، میگه حسن و عشق همین تو مجموعه آثار فارسی سهرابی چاپ شده، حسن و عشق سه برادر خیلی قصه باشنگ ها قصه ساخته برای تحلیل قصه یوسف، قصه ساخته میگه حسن و عشق به زمین میان، حسن میره به سراغ یوسف، داستان میدیم درست عکس ها به جایی که بره سراغ زن میره سراغ مرد، حسن میره سراغ یوسف، حسن میره سراغ یعقوب، عشق میره سراغ زلیخا، این درست کسی که باید معشوق باشه عاشق میشه، حالا سه برادر دور افتاده تلاش میکنن در طول قصه که به هم برسن، تضاد ها هم اینجا شروع میشه، مبارزه ها هم اینجا شروع میشه، می جنگن که پیچ و تاب ها رو طی میکنن و فراز و نشیب ها رو طی میکنن تا میرسن به هم و چیز میکنن و به این صورت از نظرگاه اشراقی و عرفانیش سهروردی آمده تحلیل کرده قصه. حالا شما بدونی چیز من یه تیکه کوتاه فقط به عنوان حسن فتام چون که الان میدونم خستت میکردم، چون آوردن دیگه دلم نشکنه میگه خیلی چیزا میگم خسته شدیم، ولی پس من نفهمیدم چیز اگر من درست جواب ندم بس نفهمیدم. الان گفتم
نه این چی برای الان بگم پس من حضور کن که این داستانی که ما حضرت ایوب نسبت میدونیم سر فقط در موش تحریف میدونیم مگه فرض بکنیم یک ایوبی بوده بله قربان یک پیغمبر این مسائل در موش تصور کنیم بعد بیاییم در موش تحریف میدونیم نظر کنون بگیم ایوب چرا مبتلا شد بین برا چرا این کرما در بدن ما هست
اصل این قضیه حقیقت نداره. متوجه نه اولا عرض دارم مسئله شرعیت
بود.
مسئله شرعیت عرض کنیم گفتار شرعی الان این رو بکنم درست بشه دولتان نه این تیکه روی شده همین فکر میکنم چیز رو باید بتونم توضیح بدم. کتاب هایی هست که نشسته بر نیمکت کوچک مایده های زمینی آن رژیم، کتاب هایی هست که نشسته بر نیمکت کوچک و در برابر میز دبستان میخوانند. از شروع اولین کتاب هایی که میخونیم کتاب هایی هست که گام زنان می خوانند. قطع اونها نیز علتی برای این کار هست. کتاب جیوی جنایی، چون می بینید که مخصوصا امریکایی ها اینا خیلی این کار می کنند، اروپایی ها و امریکایی ها این کتاب های لندستی جیوی اینا می خوانند، می گیرند و می خوانند. همجوری که قدم زنان باید بعد این سطل آشغال این که می زنند می زنند، برخی مناسب جنگل و برخی مناسب کوهستان های دیگر هست. و به گفته سیسران با ما در کوهستان زیست میکنه. کتاب هایی هست که من در دلیجا خواندم و کتاب های دیگر را لمیده در ته انبار عروفه. کتاب هایی هست تا بباورانند که آدمی روحی دارد و کتاب های دیگر برای نومی ساختن آن. کتاب هایی که در آن وجود خدا را اثبات میکنند و کتاب های دیگری که در آن بدین کار توفیق نمی توانند یافت. کتاب هایی هست که آنها را جز در کتابخانه های شخصی نمی توان پذیرفت. کتاب هایی هست که مورد ستایش بسیاری از نقادان با صلاحیت قرار گرفته. کتاب هایی هست که در آنها جز پرورش زنبور عقل مطلبی نیست و برخی آنها را اندکی تخصصی می دانند. کتاب های دیگری هست که در آنها اونقدر از طبیعت سخن رفته که پس از مطالعه آنها دیگر نیازی به گردش رفتن نیست. کتاب هایی هست که مردم فرزانه خارش می شمارند اما کودکان خرد را بر سر شوق می آورند. کتاب هایی هست که آنها را برگزیده ها می نامند و در آنها بهترین گفته‌ها را در باره هر چیز جلد آوردند. کتاب هایی هست که می کوشد شما را به دوست داشتن زندگی وادارد و کتاب های دیگری که پس از نوشتن نویسندش خودکشی کرده. کتاب هایی هست که تخم کینه می کارد و همان را که کشته می درود. کتاب هایی هست که وقتی خوانده می شود بارور از جذبه و دلپذیر از فروتنی گویی می درخشند. کتاب هایی هست که آنها را چون برادرانی بی آلایشتر از خیش که بهتر از ما زیستند گرامی می داریم. کتاب هایی هست که با خطوطی عجیب نوشته شده و نمی توان آنها را دریافت و اگرچه در آنها بسیار غور کنند. ناتانائل، کی همه کتاب ها را خواهیم سوزاند؟ کتاب هایی هست که پشیزی نمی ارزد و کتاب های دیگری که بهای گزاف دارد. کتاب هایی هست که از شاهان و ملکه ها سخن می گوید و برخی دیگر از مردمی بسیار تویده است. کتاب هایی هست که گفتارشون شیرین تر است از هم همه برگ ها و انگام نیم دوست. کتابی است که یوحنا در پتموس چون نیشی آن را خورد ولی من تمیشک را
بیشتر دوست می‌دارد و این کار اندرونش را از تلخیم باشد و از اون پس کشف و شهود بسیار داشت. ناتانیل چی؟ همه کتاب‌ها را خواهیم سوزاند. این کتاب نتیجه 3 سال به روایتی که پشتش بنویسه، ولی من بس نیست که بخوانم شنهای ساحل نرم است، من میخواهم که پاهای برهنم را برهنم این نرمی را حس کند. هر شناسایی که احساسی بر آن پیشی نجسته باشد برای من بیهوده است. 3 سال دوران عجیب روحی آندری ژیده که دست از همه چیز میشوره و بیشتر هم در شهر قصه میزنه و کاری به این صورت نمی کنه، فقط میبینه و با هر چیز همونطور که عصر رو برو میشه و عصر فلسفش هم همین. اینجا حرفش اینه که تمامی پیشداوری ها رو بشوره. من این حرف اولم بود که خدمتون عرض کردم که اگه یادتون میمون الان دیگه اصلا این سوال براتون پیش نمیمون. عرض کردم که اسمایی برده میشه، حرفایی گفته میشه، چیزایی گفته میشه اینجا که ربطی به هیچی جز ادبیات نداره و چیز نداره. یعنی اگر بخواییم شعر رو، اگر بخواییم دین رو، اگر بخواییم گناه و ثواب رو از نظرگاه مذهب و باورهای معتقد مذهبی مطرح کنیم، مطرح این تفیر بحث فلسفی مذهبی میشه و خدا اینه که ببینیم مشاجره و نمیدونم یه عرفا میشه اصلا این مسائل میشه. نه من در او حد بیم چیزی هم و شما این کار رو صبح به شب داریم میکنیم کار دیگه چون و در حقیقت کتاب هایی رو که تا ساعت 6:30 روز چهارشنبه شما خوندین در طول هفته او پایین بسیدونیم بعد به ایمان کتاب ها را بسیدونیم که همه کتاب ها را میسیدونیم که همه پیشداوری ها را از این میبریم و بعد لغ و راحت و آزاد میان اینجا و خودمون دیگه حتی روحانی هم نیستیم اینجا، چون ما که به لباس معتقد نیستیم. یعنی لباس روحانی بودن روحانی نبودن اون نیستنی نمیتونم و اینجا میاد. قصد ما اینه که زبان رو شما یاد بگیرید، زبان رو یاد بگیرید، فارسی نوشتن رو، فارسی خوندن رو، فارسی فهمیدن رو و زبان رو یا شناسنامه‌مون رو در حقیقت بشناسیم و بفهمیم. بعد از اون شما تمام ایدئولوژیتون رو، تمام باورهاتون رو، تمام اعتقاداتون رو میتونیم بنویسیم، تحقیق کنیم، تعلیق کنیم و به جامعه ارائه بدیم. این مسئله ما میایم اینجا فقط این قالب ها رو یاد بگیریم، این شکل یاد بگیریم و چیز کنیم. هر فاند ریزه اینه کتاب ها رو بسیاریم، همون چیز پیشداوری ها رو از بین ببریم تا برگردیم به خودمون، خودمون باشیم و درست شد؟ بازم نشد؟ نه نشد بگیم نه بگیم من چیز از نظر من اشکال نداری از نظر شما من معتقدم چیزه این جزء کتاب های غیر از این کاری که داری یعنی از آندره ژیر همه چیزش خونده می و میشه خوندش، مخصوصا مایده های زمینیش رو. این ترجمه حسن هنرمندی، یه ترجمه از سیریز زکا هست، یه ترجمه از جلال آل احمد و خبرزاده هست که و یکی هم حسن هنرمندی تو که شریفی این ترجمه هست که بیشتر می پسند ترجمه ها بیشتر. من سیریز زکا رو پسند کنم حتی در حال بیشتر آدم خوش من این باشه حتی از یکی جلال آل احمد. تو میدونی جلال احمد مترجم نبود و مترجم نمیدونی در حقیقت تمرین زبان نکرد، بخواد زبان نکرد، هنرمندی. سیروس زکا کار هنرمندی اینه که حسن کار هنرمندی اینه که کتاب خیلی بزرگ نیست، کتاب کوچیکی ولی یه مقدمه بسیار طولانی داره، در این مقدمه و مؤخره هر دو تا اومده اصلا به طور کلی آندره ژیر و زندگیشو، نوع ساخته شدنشو، تأثیراتشو و شکل ساخته شدن این کتاب رو
و تعلیقات بسیار خوبی داره و مجموعه دو کتابه، یکی مایده های زمینی، یکی مایده های پارتی که با هم جمع شد. بعد وقت چیز مهمتر ایه که نشون داده چه تکهایی رو از ادبیات فارسی گرفته و از چه شاعرها و چه نویسندگانی گرفته و محفظ داده و اونها رو پیداد. یعنی در حقیقت با این کتاب ما کل مثلا چیز رو، یه رمان خیلی خوبش هم از که گمنامه و اگر پیدا رمان خوبیه و خوندنیه سکه سازه و یک کتاب کوچیکی هست این صورت که من از مترجمش میپرسم آقای سید حسینی که الان هست تو بازار یا نه و اگه هست کجا میشه پیدا کرد، اندرس ها به نویسنده جوان، اندرس ها به نویسنده جوان، کار خوبیه. همین حرفا رو که مطرح میکنه اینا رو زده من همون آدرس دیدیم، این ترجمه رضا سید حسینی. سازان ترجمه حسن و نبید پایینه چیز من معتقدم هم دیر یکی نویسنده های بزرگ و مطرح و قابل استفاده برای دنیا رو چه ایرانی چه غیر ایرانی و بیشتر غیر ایرانی دنیا که می کنیم و ضمن چیزم کتاب های لازم رو خدمتون از این فارسی اونه که بخوندنش میاد. مثلا آندره ژید رو اون که به درد بخور داره همین هاست که مثلا الان در اختیار ما هست چیزوی بهترین مکه داشته باشه و نیست باشه. مثلا یه افغانی حیاتی الان ازش در اومده که پرومیتی سرسنجیر هم درش هست و یک تنسی و یک حالت کومیک چیزی خسته کنندهی درش هست، شاید هم بعضی خوشون داری که ولی مادهای زمینی و اندرس ها نیستند جوان و سکه سازان، این ستا کتاب مخصوصا مادهای زمینی سکه سازان، سکه سازان به مال یه رومان که آنگیزید رو در حوزه رومان نیستی بیرونیم بلاخره یکی از گیرندگان جایزی نوبل و مادهای زمینی که فوق العاده هست حساب و کلی جمله قصار میشه از توش در بیرونیم. به این صورت مثلا وقتی مایده چیز آندره ژید رو بشنسیم، بعد شناخت آندره ژید وقت مثلا فرض کنیم کازانزاکیس رو بشنسیم، رمان های درست حسابیش رو بکنیم، تحلیل کنیم و چیز کنیم در مورد هر یکیش هم چیز کنیم. پس خط مطالعاتیمون تا چیز باشه، ما او دو قصه نو و عجوب رو دیراچ میکنن و تقریم کنن، بعد میمونه این کتاب ها رو که لطف کنیم بخونیم هستیم. این کتاب این نه این کتاب این که این کتاب فراوانی هستیم و مایده های زمینی رو اگه تمیز بخونیم خیلی چیز هستیم